بله.
خارج فقه جلسه 61 سه شنبه 19 دی 1402.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. مطابق معمول سوالاتی که رسیده مطرح کنیم و مختصر جواب داده بشه، بحث رو شروع کنیم. یکی از آقایان البته سوالی خارج از درس کردن، اگر صدای منو میشنون یا حضور دارید تو درس پرسش کرد، اینو یه جوری بعدن از من بپرسید چون ارتباطش با بس هیچ ارتباطی نداره، عذرخواهی میکنم. اما دو تا سوال هم مربوط به درسه. نوشتن که در مورد دلیل چهارم مخالفین جواز عدول، مستحضرید دیگه، دیروز گفتیم که سر از مخالفت قطعیه در میاره و مخالفت قطعی هم که درست نیست. حالا فاضل پرسشگر نوشتن که چه اشکال داره مقلد نماز ظهر رو طبق فتوای مجتهد اول تمام خونده، عصر رو طبق فتوای مجتهد دوم شکسته خونده، چرا باید نمازاش باطل باشه؟ به نظرم اینجور جواب بدیم خوبه. حالا شما مشورت میکنیم کمک کنید. سوالی که شده ظاهرا برای تقلید یه نوع اصالت قائل شدند. این که میگید که نماز اول که خونده طبق حجت بوده، نماز دومم طبق حجت، خب سوال همینه، نظر مجتهد حجت ولو با کار من سر از مخالفت قطعیه در بیاره دیگه، با تقلید که واقع عوض نمیشه. ببینید ما نسبت به نماز عصر دیروز گفتیم یقین داریم به بطلان، نظر مجتهد هم نمیتونه بطلان رو عوض کنه. شما نماز ظهر رو تمام خوندی، نماز عصر رو شکسته، این که نمیشه که. یقین داریم برای این آدم یا هر دو نماز شکسته است یا هر دو نماز تمامه. تقلیدم واقع رو عوض نمی کنه. تقلید میدونی مثل چیه؟ مثل حکم قضاییه. حکم قضایی واقع رو عوض میکنه. حکم قضایی واقع رو عوض میکنه، واقع رو که عوض نمیکنه. این یه نوع اصالت دادن به تقلید تا این حد. بله، اگر ما در بحث اجزا رسیدیم که نظر مجتهد ولو سر از مخالفت قطعی در بیاره اصالت داره، حجیت داره، قائل به اجزا بشیم، بله این اشکال وارده. علی حال این مقدار ما به فتوا اصالت نمیدیم. سوال بعد کردن در دلیل پنجم مخالفین، بله دلیل پنجم این بود که اگر عدول صورت بگیره تبعیض در تقلید میشه، بود دیروز دیگه، یا سر از مخالفت در میار باید آثار سابق رو نقض بکنه. نوشتن آیا این دلیل نقض نمی شود به صورت موت مجتهد بین نماز ظهر مقلد و نماز عصر مقلد؟ آقا نماز ظهر رو خوند، گفت حال نماز عصر رو 2 ساعت دیگه می خونیم، اخبار رو گوش کنیم، بعد نماز عصر رو می خونیم. اخبار تلویزیون رو خواست گوش بکنه، گفت انا لله و انا الیه راجعون، آقا مجتهد این آقا مرد. خب این باید بلافاصله انتخاب کنه، به قول عوام با اذن یه زنده بره سراغ مرده. حالا درستش اینه که با نظر یک زنده بره سراغ مرده مثلا، یا از یه زنده تقلید کنه. خب میخواد از زنده تقلید کنه، زنده میگه نماز رو باید شکسته بخونه مثلا، حالا این میخواد عصر رو بخونه. خب نوشتن که اینجا که دیگه مثلا همه قبول دارید میتونه شکسته بخونه. از معجزات الهی آقای مصطفی سوال مال شماست اینه که همینجا مشکال میشه. نقص در جایی میتونید بکنید که چی؟ که مسلم باشه. همینجا اگر ظهر رو تمام خوانده طبق نظر مرحوم، حالا میخواد طبق نظر زنده عمل کنه باید شکسته بخونه، اینجا 2 راه داره. یا احتیاط کنه، اگه نمیخواد احتیاط کنه میخواد تقلید کنه، باید طبق نظر زنده، چون زنده میگه اون نماز تو چی؟ بگید آقا، میگه باطله. پس نقض نکنید چون نقضتون مسلم نیست. خب بیست سال شکسته خونده، بعد 20 سال مجتهد میمیره و زنده ها میگن تمام بخوان. خب بگم بهتون اینجا، اگر اتفاقا از بحث آینده مونه، اگر عجله نمی کردید بهتون میگفتم میاد، البته شماره مسئلهش حفظم نیست تو مسئله چند میاد، ولی خیالتون راحت میاد، همین نزدیکان میاد دم دستمون، شاید 13-14 اینا باشه. خب میل که بحث خیلی مهمیه که آدم یه مدتی از یه آقای تقلید میکنه، بعد این آقا فوت میکنه، زنده نظرش یه چیز دیگه است. خب من مقلد 20 سال 30 سال، اینه که مقلد مرحوم امام خمینی بودند، ایشون هم که بلاد کبیره مطرح میکرد، خیلی ها تو خود تهران، تو خود تهران از اونجا میخواستن مرحوم، اونجا طبق نظر ایشون میباید شکسته بخونن، روزم نگیرن. عموم فقهای الان به این شکل قبول ندارند که اینجوری بلاد کبیره و مثلا تو شهر و اینها. خب اینا حالا بعد 20 سال چه کار کنن؟ مثلا نماز، حال روزشو بعد قضا کردن اون هیچ، اما نمازشو چه کار بکنن؟ بعد بحث مالی میشه آقایون، بحث مالی پیش میاد، بحثای مالی پیش میاد، بحث ازدواج پیش میاد. مثلا با یک خانمی ازدواج کرد که با 10 تا رضا، مثلا 10 بار شیر خوردن همشیر بودن، مجتهد میگه با 10 بار رضا حاصل نمیشه، اینم رفت این دختره رو گرفت. حالا مقلد یه آقایی میشه که میگه رضا به 10 بارم محقق میشه به شیر خوردن مثلا. خب اینم خانمشه، یه گردان بچم داره. حالا بگیم این اشکال نداره، بچه ها خوب چیزن، اما حالا چی؟ حالا از هم جدا بشن، خیلی بحث مهمیه، فکر نکنید. دو بحث قضایی باز پیش میاد. مقلده یه آقایی بود که میگفت که ارث از عقار برده میشه خانم، بعد مقلد یه آقایی شد که میگه از عقار ارث نمیبری. خب ایشون هم مالو گرفته فروخته. بله اینا هر کدوم هم جواب داره، بعضن راه داره. و خب اون نگاه فقیه هم فضلا اینجاها مؤثره که چه گفتمانی نسبت به دین داشته باشه. وقت بحث اجزا مطرح میشه. خواستم آمادتون بکنم، ذهنتون خیس خورده باشه انشاءالله برای مسئله مربوطه. خوبه دیگه، شما باعث شدید که آماده بشن دوستان. آقایون بسم الله الرحمن الرحیم، اگر همراه ما باشید تا امروز، ما یه ادعا از عروه داریم: لا یجوز العدول من الحی الی الحی. دیگه بیشتر ادامه ندیدا تو همین قسمت. قرار شد که قائلان به عدم جواز 5 تا دلیل بیارن، 5 تا دلیل. رسیدیم به نقد ادله. دلیل اول رو دیروز نقد کردیم، اجماع. ما گفتیم واقعش اجماع اینجور جاها نمیتونه چیزی رو ثابت کنه، مخصوصا در سقراش هم خیلی وقتا شکه. اصلا این بحث عدول از حی به حی مثلا کی مطرح شده؟ یه کسی یه وقت بذاره آقایون همون پایان نامه ها که ببینه این مسئله کی اومده تو متون ما. من دیدم علما بعضی مسائل قرن 7 و 8 مطرح شده، آقایون ادعای اجماع کردن. آقا اون 7-8 قرن قبلی چی؟ اینکه اجماع درست نمیشه که. اجمالاً ما با همه احترامی که برای اجماع، برای شهرت در کلمات علما قائلیم، بنا نیست اینجا قبول کنیم. دلیل دوم که خیلی معطلمون کرد دیروز، ولی دلیل مهمی بود، اون دوران هم بین تعیین و تأخیر. اگر بخواد تو ذهنتون یه خلاصه بذارید، بعد شد مبنوی، به قول شما آقایون مبنایی. یعنی اگر مبنامون در دوران بین تعیین و تأخیر احتیاط باشه، حالا مطلقا احتیاط یا اونجایی که شک در طریق باشه، خب اینجا باید احتیاط کنیم. اتفاقا قائلم داره آقای خویی، آقای حکیم، اگر مثل ما تفصیل بدید، چون این مورد از مواردی است که شارع وارد شده یه مقدار بیان کرده، بیشتر بیان نکرده، ما میتونیم بگیم که براءت جاری میکنیم. من یه جمله دوست دارم براتون بگم، چون یه وقت یه جایی میگن ممکنه بعضی دوستان نتونن فوری جواب بدن، ممکنه کسی سوال کنه از شما که این تفصیلی که ما دادیم بیان بر عهده شارع باشه، اگه بیان نکرد ما راحت براءت جاری میکنیم. اینو گاهی تعبیر میکنن به اطلاق مقامی، یعنی میگن شارع اصل تقلید و فرمود، حتی فرمود سائنن لنفسه حافظن لدینه مطیعن لامر مولا، اما چیزای دیگر رو نفرمود، اعلم باشه، اورع باشه. خب این اگر شارع اصلا وارد نشده بود، میگفتیم شارع راجع به این نهاد بگید آقا وارد نشده، اصلا بیان نکرده، وزا حجیت هم نداره. اخباری ها همینو میگن دیگه، اخباری ها میگن ما یا باید احتیاط کنیم یا اجتهاد، تقلید بی تقلید. خب حالا اگر شک کردیم اصلا اصل تقلید، میدونید که شک ما میشه در طریق، شارع هم وارد نشده، ما نمیتونیم به حساب شارع بذاریم. اگر شک کردیم ما بین سه راه مخیریم یا دو راه، شک کنیم، باید احتیاط کنیم، اینو بلد باشید، ما میگیم احتیاط. اما اگر شارع سترا رو فرمود، بعضی شرایط رو هم فرمود، اما بعضی شرایط رو نفرموده، حالا بر ما سوال شده، به نظر ما اینجا دیگه بیان بر عهده شارعه. عدم البیان یه چیز میگفتن قدیمی یا بیان العدم، نشنیدید این رو؟ عدم و دلیل، دلیل العدم، اینا تو کلمات قدیمی ها هست. خب تو همین مایه ها ما داریم حرف میزنیم، این حواستون باشه، این در درس دیروز این نظر ما معلوم بشه. آقایان از اینا میگذریم، میریم سراغ دلیل سوم. دلیل سوم چی بود آقا؟ استصحاب بود. استصحاب بود دیگه، به این شکل خیلی روان که مجتهدی که ما تا حالا ازش تقلید میکردیم، هنوزم زنده هستا، نظرش تا الان حجت بود دیگه، نظر او، نظر خاص او حجت بود. فرضی که تقلید من تقلید صحیحه، چقدر بگیم اینو تقلید باطل که نبوده. حالا من میخوام، دوست دارم از این مجتهد زنده دیگه تقلید کنم. گفتم انگیزه آدم زیاد داره، شنیده یک کمی راحت تر میگیره این آقا، نمیدونم چی چی چی، میخواد از این تقلید کنه. خب شک میکنیم نظر مجتهد حی تا حالا. خب اگر او حجت باشه که دیگه این دومی که حجت نیست، وقت نگید خب هر دوش حجت باشه. استصحاب میکنیم حجیت نظر مجتهد زنده رو تا حالا. استصحاب همان و عدم رجوع به حی دوم همان. آقایان این استصحاب مورد چند تا اشکال قرار گرفته. من به قصد اختصار آقایون دو تا اشکالشو میگم، با شما مشورت میکنیم ببینیم این دو تا اشکال وارده یا نه. شما چی دارید؟ بلندتر. بله.
اگر مثلا یکی از اشکال کنه بگه که بر اصل تقلید طبقه اصوله، ولی باقی فروعات دیگه در عهده خود شارع نیست، اگه اینجور بگه که مثلا باقی فروعات آیه این که از یک مشتری زنده به یک مشتری زنده دیگه رو دور کنه، اینا میشه تقلید، اینا بر عهده خود شارع نیست، اگه اینجور میشه چی؟
علینا القاء الاصول و علیکم التفریق، یا علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، دو تا روایت از امام صادق و امام رضا علیهم السلام. ائمه میگن که ما القای اصول میکنیم، شما تطبیق بدید، تطبیق بدید. اما مثلا ما میگیم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، شما اینو تطبیق بدید بر موارد. قرآن فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، شما تطبیق بدید بر موارد. اما بحث ما اینجا تطبیق بر مورد نیست، اینجا وجود ابهامه، نمیدونم اصلا اون اصول چجور القا شده. آیا القا شده به این نفع که شما میتوانید از هر مجتهد عادلی تقلید کنید، یا القا شده به این نفع که از هر مجتهد عادل اعلمی تقلید کنید؟ وقتی من نمیدونم چجور تفریق کنم، معلوم شد؟ یعنی اینجور موارد بحث سر خود القای اصوله، که القای اصول چجوری القا شده، تا چه پایه. خب سوال خوبی بود، جوابم غالبا خوب بود. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان یه لحظه وقت شد فکر کنید. استصحاب، استصحاب که بعد نتیجه بده عدم جواز عدول از حی به حی، نتیجه هم که شرعیه. مثلا یه وقت کسی نیاد بگه استصحاب مثبته، اثر شرعی داریم بار میکنیم. آقایون دو تا اشکال بعضیا گرفتن بر این استصحاب. یکیش مبنویه، به اصطلاح مبناییه، یکیش نه مبنایی هم نیست، اشکال به اصل استدلاله. اونی که مبنویه چون برگه ندارید من خیالم راحت باشه، دقت کنید از بیرون تا فردا انشاءالله برگم بهتون میرسه. اونی که مبنویه اینه که استصحاب در شبهات حکمیه، میتونیدم بگید شبهات حکمیه کلیه، البته این کلیه دیگه لغوه ها، چون هر شبهات حکمیه‌ای بگید آقا کلی هم هست، در شبهات حکمی کلیه استصحاب درست نیست، استصحاب درست نیست. و اتفاقا در مانحنفی که شک داریم عدول از حی به حی، بعد استصحاب میکنیم نظر مجتهد اول رو، آیا میتونیم یا نمیتونیم جایز عدول یا نه، شبهتون حکمیتون کلیه. جسارت من اینا رو توضیح میدم، ولی حالا بذارید چون بعضی ها صوتو گوش میکنن غیر از شما، حتی اونا هم بزرگوارن مفهوم نداره. ببینید بعضی ها نظرشون اینه، میگن استصحاب رو خدا آفریده برای شبهات موضوعیه، به قول آقایون مصداقیه به قول ما، چون ما اینجا روی کلمه اشکال داریم، ولی محتوا یکیه. مثلا ببینید شما شک میکنید مشتهیتون مرده یا نه، استصحاب میکنید حیاتشو، یا استصحاب میکنید حجیت رأیشو، یا حتی استصحاب میکنید نظرشو، نظرش، میگید سابقا بر من گفتن سه تا تسبیحات واجب بود، حالا شک میکنم چون نمیدونم مشهدم مرده یا نمرده. آقایون اگر ما شک کنیم در حیات و مرگ مشتهدی که تقلید میکنیم، شبهه چیه؟ شبهه موضوعی است دیگه، شبهه موضوعی بلد باشید. هر جاییست که رفع شک به شاره ربطی نداره، من باید برم ببینم زنده است مرده است، پلاکارد زدن نزدن، تلویزیون خبر میگه نمیگه، شبهه مصداقیه. بله اینجا استصحاب هر چی دلتون میخواد. یه مایعی من داشتم سابقا مسکر بوده، نمیدونم سم بوده، احتمال میدم سم بودنش از بین رفته، استصحاب کنم. ولی اگر شک کنم از مجتهد مرده میشه تقلید کرد شرعن یا نه، این دیگه بستگی به من و مجتهد من نداره، شبهتون حکمیتون کلیه، همین بستگی قبلا داشتیم. اینجا استصحاب اگر بکنیم داریم در شبهه حکمیه و این درست نیست. آقای نراقی فضلا، آقای خویی، ببرم تو هزار سال قبل، سید مرتضی، خود ما در، حالا من تفصیل میدم تو این مسئله ولی خیلی جاهاش همین نظرمونه، توجه میکنید. این آقایون میگن استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست و اینجا هم شبهه حکمی است. آیا عدول از حی به حی جایزه یا نه، شما استصحاب کنی نتیجه بگیری جایز نیست، این شبهه حکمی است و استصحاب راه نداره. این اولی اشکال متا، اشکال مبنویه. میدونید خیلی از آقایون میگن لا فرق در استصحاب بین این که حکمیه باشد یا موضوعیه و مصداقیه باشه. کی؟ شیخ انصاری، کی آخوند خراسانی، کی میرزای نائینی، کی آغازی ها عراقی، حالا این آخری رو یقین 100% ندارم، به خیلی از بزرگان آقایون استصحاب مطلقا قبول دارن، خیلی هم قبول ندارن، آقای خویی قبول نداره، آقای نراقی قبول نداره، سید مرتضی قبول نداره. عرض کردم خود ما هم یه تفصیلی میدیم، حالا مناسبت شد عرض میکنم براتون. این اشکال اول. اشکال دوم که بعضیا گرفتن، گفتن که اینو خوب دقت کن، این دیگه مبنوی نیستا، گفتن که در استصحاب وقتی ما استصحاب میکنیم، اولا ما کی استصحاب میکنیم فضلا؟ وقتی شک داریم دیگه، در وقت شک. در وقت شک استصحاب میکنیم، نباید متیقن سابقمون زخمی شده باشه، و الا اگر متیقن سابقمون، حالا من گفتم زخمی، بگید زیر سوال رفته باشه، اصلا نسبت به او الان شک داریم، این استصحاب درسته؟ اینقدر مطلب روشنه که شاید بگید استاد چی داره میگه، چرا سوال میکنه؟ ببینید در استصحاب متیقن که همون مستصحب باشه، در زمان خودش دیگه باید ثابت باشه. اگر خراب بشه چی رو میخواد استصحاب کنید؟ حالا این چه ربطی به ما نحنفی داره؟ گوش کنید، اونی که اشکال میگیره ها، میگه شما الان که مثلا عدول کردی به حی، حالا فرض کنید عدول کردی یا میخوای عدول کنی، دیگه بنا نداری از مجتهد اول تقلید کنی، در واقع حجیت نظر مجتهد اول دیگه خراب شده، چون احتمال میدیم به خاطر عدول به حی دوم، شما که نمیتونید بگید هم این هم او، هم این هم او نداره، احتمال بدید که نظر مجتهد اول دیگه به درد شما نمیخوره. وقتی میتونستید استصحاب کنید، مثل آقای خویی به معانه میگه که بگید من یقین دارم به حجیت نظر مجتهد اول و شک دارم در حجیت نظر مجتهد دوم، استصحاب میکنم حجیت نظر مجتهد اول رو، آیا با این عدول دیگه حجیتی مانده؟ با این بنابر تقلید از فرد دوم دیگه حجیت مجتهد اول نظرش مانده؟ نمانده. میخواد من بخونم عبارت، چون برگه نیست، اگه برگه بود خب راحت تر بودم. ببینیم اول درست نقل کردیم عبارت آقای خویی رو. ببینید ایشون، بله، تو منزل که میخوای بیاری فوری میاد. بله ببینید ایشون وقتی استصحاب رو مطرح میکنه، میفرماید که قد زهره از گذشته عدم و تمامیت حاضر استصحاب، این استصحاب که دیروز بود دلیل سوم برای مانعین، این استصحاب دو تا اشکال داره، البته ایشون سه تا میگیره چون یکیش مال گذشته است، من اشاره نمی کنم. لانه من الاستصحابات الجاریه فی شبهات الحکمیه، استصحاب در شبهه حکمیه است، وقد بنینا علی عدم جریانها، ما قبول نداریم، البته نه فقط ایشون، خیلی ها قبول ندارن. یک، دو میفرمایند که بله، دو یعتبر، اینجاست که دوست دارم آروم گوش کنید، یعتبر فل استصحاب ان یکون المکلف حینما یشک فی البقا، معتبر است در وقت استصحاب وقتی طرف شک داره، متیقنا من المستصحب به حسب الحدوث. اینو من خارجن چجور براتون معنا کردم؟ گفتم وقتی استصحاب میکنه نباید نسبت به حدوث شک داشته باشه. مثلا من میخوام استصحاب کنم عدالت زید و الان، خب باید خیالم راحت باشه که در گذشته عادل بوده. اگر شک من سرایت کنه به گذشته، بازم میتونم استصحاب کنم؟ یعنی یواش یواش شک کنم که از اولی عادل بوده یا نبوده. این همونی که میگن شک ساری، یا شنیدید؟ شک ساری مقابل شک رشت نیست. شک ساری گاهی هم میگن قاعده یقین. قاعده یقین و شک ساری اصلا خراب میکنه گذشته رو. در استصحاب نباید گذشته خراب بشه، ولی اینجا اینطور نیست. لأن المکلف، خوب دقت کنید چون من بعد میخوام اینو اشکال بگیرم، لاقل معلوم بشه چی میخواد بگه این مرد بزرگ تا بعد. لأن المکلف بعد ما عدل عن فتوى المجتهد الاول، بعد از اینکه مجتهد اول رو رها کرد اومد سراغ دوم، یا بنا گذاشت بیاد سراغ دوم، لا علم له به حجیت فتواه فی حقه، دیگه اون یقینه به هم میخوره، یقین نداره به حجیت فتوا در حقش، فتوای اولی. لأن الیقین بالحجیه انما هو مادام باقیان علا تقلیده، تا وقتی باقیست بر تقلید، هم الان حجت هم گذشته، وقتی عدول کرد هم الان دیگه حجت نیست، بفرمایید هم گذشته. این عبارت رو باید اینجور معنا کنید، تا اگر بنا داره تقلید کنه قصد عدول نداره که دیگه مسئله ما هم نیست دیگه، بنا داره تقلید کنه، خب هم الان حجت، هم گذشته حجت بوده، هم آینده تا وقتی بنا داره حجته. اما همین که بنا گذاشت دیگه، حالا آقای خوی ندارن بنا گذاشت، دارن که همین که عدول کرد به دوم، دیگه اولی همه چیزش به هم میخوره. پس چی رو میخواد استصحاب کنید؟ چی رو میخواد استصحاب کنید؟ این دوستان دلیل سوم مان این، خیلی داریم معطل میشیم ولی خب چاره نیست، بس دقیقه دیگه. دلیل سوم مان این استصحاب، اینم دوتا اشکال. خب حالا قبول کنیم از آقای خوی این اشکالات یا نکنیم، در واقع میدید که ما داریم سه تا موج درست میکنیم. اول استصحابو گفتیم برای مانعین، امروز جواب استصحابو دادیم، این موج دوم. حالا میخوام چی؟ موج سوم، که استصحابو زنده کنیم. مثلا ببینید راجع به اشکال اول خیلی بحث مهمی است، یعنی استصحاب در شبهات حکمیه. عجیبم اینه که بیش از 1000 سال این بحث هست. گاهی گفتم فکر نکنید، حالا این 40-50 سال اخیر رو، 2-3 سال اخیر دیدم بعضی، نه این حرفا نیست، خیلی مطرح بوده. ببینید بزرگانی از ما میگفتن شما هر چی دلتون میخواد از استصحاب استفاده کنید در شبهات موضوعیه، مصداقیه، اشکال نداره. اما در شبهات حکمیه اگر بخواد استصحاب کنید مبتلا به قیاس میشید، خودتونم نمیدونید ولی مبتلا به قیاس میشید. یه مثال براتون بزنم. فرض کنید زمان حضور امام نماز جمعه واجب بود، زمان حضور پیامبر، حضور امام، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. علما هم که دارن دیگه، نماز جمعه در حضور امام معصوم واجب تأخیری نیست، واجب تعیینیه. خب زمان حضور گذشت، زمان غیبت شد. شما بیاید استصحاب کنید وجوب نماز جمعه در عصر حضور رو به وجوب به نماز جمعه در عصر غیبت، این قیاس نیست؟ اگر سید مرتضی اینو داره ها، و اینو بگم بتونه جان ما به لب رسیده از عبارتش در آوردین، فکر نکنید روان و ساده بوده ها. ایشون میگه اگر دلیلتون عمومیت داره، خب به خود اطلاق دلیل تمسک کنید. مثلا بگید اذان نودی للصلاة من جمع الفصل، او مطلقه، چه عصر حضور بگید آقا، چه عصر غیبت، این که دیگه استصحاب نمیخواد. اطلاق دلیل میگید استصحاب. قطعت شهریتکم، شهریتون قطع باد اگر این حرفو بزن. اطلاق دلیل، اگر میگید نه 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 ما اطلاق دلیل نداریم، دلیلمون مثلا قدر متیقن باید بگیریم، اونم اصل حضوره، میگیم به ای جرأت سرایت میدید حکم از یه موضوع به موضوع دیگه؟ مگه قیاس سنی چیه که اینقدر تو سرش زدن؟ گفتن حکمی تعلق بگیره به یه موضوعی که در دلیل اومده، بعد این حکم رو سرایت بدن به یه موضوع غیر مذکور در دلیل، لمشابهتن بینهما. یه همینه دیگه. اگر بخوایم تو بحث تقلید مثالش رو پیدا کنیم تو همین بحثای چند روزمون، جای دور نرید، تو همین چند روز یه مثال پیدا کنید شبهه حکمیه باشه، ما بخوایم با استصحاب درست کنیم و یه نوع قیاس باشه. همین مجتهد، ببینید مجتهد زنده مرد، شما شک میکنید تقلید از مرده جایز یا نه، بگید استصحاب میکنم. کی استصحاب میکرد؟ آقای عراقی و اینا بودن استصحاب میکردن. خب اگر یک کسی به اینا گیر بده بگه اگر دلیل تقلید مطلقه و قید زنده بودن نداره، خب از خود دلیل استفاده کنید، خیلی تمیز نفیس بگید که ما باید از مجتهد تقلید کنیم، من الفقها مثلا، و اینم مطلقه. خب اگر اطلاق باشه که برای مرده درست کنید که مشکل نداره، ولی اگر میگید نه نه دلیل ما ناظر به مجتهد زنده است، منتها شک میکنیم مرده هم میشه تقلید کرد یا نه، میگیم از دلیل تقلید مجتهد زنده میخواد بیاید سراغ مرده، دارید قیاس میکنید. این قیاسه نه استصحاب. یا اطلاق عمومی دلیلتون داره، خب برید بگیرید تمسک به دلیل بکنید، اگه نداره تمسک نکنید. استصحابم قیاسه، تهش قیاسه، اسمش گذاشتید استصحاب. سنیه میگه قیاس، شما میگید استصحاب، بعد اونو میکوبید، خودتون مبتلا هستید. حالا در معاننوفی چجور این قیاس، این علت اصلی این که بعضی ها مخالفن علما اینه، خود ما که مخالفیم میگیم همینطوره. اگر واقعا همینطور باشه، اگر اطلاق دلیل دارید بگیرید، اگر نداره قیاس دارید میکنید. حالا اینجا اگر بخوایم بگیم حرف آقای خویی مثلا، البته آقای خویی دلیل دیگه ای میاره ها، ایشون میگه استصحاب بقای مجهول با عدم جهل، ولی دیگه نذارید من وارد اون بحث بشم چون یه جلسه رو میگیره. علی حال استصحاب مشکل داره، ولی چه کنم که فضلا ما یه تفصیلی میدیم، حالا فردا این تفصیل رو اشاره بکنیم یا نکنیم ببینم. حالا یه تأملی من بکنم، دیدم اگر بخوایم استصحاب رو زنده کنیم باید اونو بیاریم تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.
ظاهری هم بیدیم این قیاس میشه. میتونیم بگیم که اصلا چون حکم ظاهری ثابت میکنه اصلا تو دست نیست یه احکام واقعی قیاس.
استفاده از قیاس ممنوعه چه ظاهری چه واقعی.
نمیخواد بگه حکم خدا، میگه وظیفه عملی.
وظیفه عملی حکم خدا دیگه. وظیفه یعنی چه؟ اندام شوخی میکنه منتها در حسب ظاهر، در وقت شک فرقی نمی کنه. بفرمایید. خواهش
می‌کنم. عدول از یک مشتهد زنده دیگری لازمش می‌تونیم که عدول از حجیت حرفش